بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر کجا هستید حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. ممنون و متشکریم که یک بار دیگه شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید و بسیار خوشحال و خرسندیم که افتخار داریم به بهانه تقدیم یک قسمت دیگر از این برنامه همراه شما باشیم، با این امید که مثل همیشه ما رو با نگاه گرم و صمیمی خودتون تا انتها همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته داشتیم در رابطه با مکانیزم‌های دفاعی متفرقه در دوره نوجوانی صحبت می‌کردیم. بحث همانندسازی به عنوان یکی از این مکانیزم‌ها در جلسه قبلی هم همچنان بحثش باز موند و قرار شد که ادامه بدیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید و مثل همیشه بشینیم پای صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و الله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که خداوند متعال بر توفیقاتشون و سلامتیشون بیفزاید انشالله.
استاد بحث همانندسازی رو دو جلسه هستیم دربارش صحبت میکنیم، اما هنوز کامل نشده و رسیدیم به حدیث دوم در این زمینه. در خدمتتون هستیم.
بله، روزی حضرت امیر مولای متقیان علی علیه السلام محضر آقا رسول الله رسیدن. آقا رسول الله فرمودند که در چه حالی هستید؟ حضرت فرمودند در حالی که 8 تا طلبکار دارم. ملاحظه فرمید این 8 تا طلب را که حضرت می فرماد در حقیقت در زندگی روزمره ما وقتی که توجه بهش میشه آدم خودش رو در جهت معنی این نوع 8 طلب قرار میده، میشه همانندسازی که حضرت مورد نظرشون هست. ما دو نوع همانندسازی داشتیم، یکی همانندسازی از مجموعه درستی ها که در حقیقت شخصیت متعادل معنوی عالم عاقل میشه، یک نوعی از این همانندسازی ها هست که شخصیتی تقریبا نامتعادل و هیجان زده و بهتر بگیم شخصیتی که دچار تزلزل، دچار ناهنجاری ها ممکنه بشه. یعنی دیگه اون درجاتی داره، ابتداعا حالت تزلزل را داره، بعد کم کم نوع ناسازگاری های شخصیتیش بروز و ظهور پیدا میکنه تا به ناهنجاری هایی میرسه. اونی که این کلام مبارک حضرت هستش ما را توجه میده به اون همانندسازی هایی که صحیح هستش و شخصیتی متعادل و در این حال میشه گفت معنوی و عاقلانه داره پرورش میده. اولیش میفرماید اولین طلبکار خدا هستید که خدا از من واجبات رو طلب میکنه. اینجا یه درس میده که در حقیقت وقتی کسی میخواد خودش رو شبیه به هماننده به پیامبر عظیم الشان کنه یا خودش رو هماننده به علی بن ابی طالب و همه ائمه علیهم السلام قرار بده، همانندسازی بکنه، میبینید به چی توجه دارم. میگه خیلی خوب، همونطوری که پیامبر عظیم الشان و اهل بیتش توجه داشتن، یه طلبکار داریم به نام خدا. چه از ما میخواد؟ چه طلب داره؟ عمل به واجبات.
بله.
پس بنابراین این یک مسیر کاملا وحیانی، درست، مشخص و بدون توضیح اضافه برای ما توضیح فرموده که در حقیقت آدم بیاد خودش رو تطبیق بده این صبح به صبح از خواب که بیدار میشه دنبال این ادای طلب باشه، نماز صبحش که واجبه، احوال پرسی و تکریم به اعضای خانواده برای تربیت واجبه، برای عبادت مستحبه، ولی برای تربیت که واجبه. میاد تو این قسمت مجموعه کارهاش، حالا واجبه که بره اگر دینی بر گردنش میخواد امروز اتفاق بیفته ادا بکنه دیگه. پس اولین همانندسازی ما مثل پیامبر و اهل بیتش، مثل همین از تعمیری که در جواب آقا رسول الله فرمود، خودمون رو تو این مسیر قرار بدیم که جواب خدای متعال بدیم، این طلبهایی که خدا از ما داره که واجبات هستش به بپردازیم. دوم میفرماید خطاب پیامبر، شما سنت را از من طلب میکنی. پس واجبات خدا یک، دو سنت پیغمبر خدا. اینجا ما میخوایم که در حقیقت به این پیام بسیار زیبای این کلام توجه کنیم، خودمون رو همانند از تعمیر اجرا کننده سنت پیغمبر بشیم. چون فرمود دومین طلبکار اینه که شما سنت از من میخواید. خب اینجا همانندسازی گام دومش راحت تر میشه، چرا که در حقیقت اون طلبهایی که به عنوان واجب مطرح میشه در قالب سنت پیامبر جنبه اجرایی پیدا میکنه، بوده اجتماعیش، بوده اخلاقیش، بوده اعتقادیش، بوده اقتصادیش، بوده سیاسیش، بودهای مختلفش پیامبر عمل فرموده که در حقیقت به عنوان یک درس ما خودمون فقط تطبیق بدیم، میشه همانندسازی درست. اینجا سوم میفرماد که نویسندگان عمل از من راستگویی طلب میکنن، یعنی در حقیقت باز ما خودمون رو همانند از تعمیر مقید میکنیم که نویسندگان عمل، فرشته ها، ملائک از ما راستگویی را میخوان تا مجموعه فراوانی از معنویت دور ما بچرخه. بعضیا جناب رضوانی دنبال اینن که به یک معنویتی دست پیدا کنن، مثلا بگن ما مثل ائمه، مثل یاران ائمه بشیم. چطوری؟ راهش خیلی ساده است، نمیخواد راههای دیگه بچرخند و بگردن. یک راهش همینه که آدم به این طلبکار که ملائک هستن میفرمایند راست بگید، به راستگویی خودمونو عادت بدیم. بله. اگر همانندسازی بیفته تو راستگویی، چنان که گاهی همانندسازی به دروغگویی میفته، من اینجا داخل پرانتز عرض کنم این همانندسازی بر حسب آموزش مستقیم اتفاق نمیفته. چرا؟ چون بعیده یه پدر مادری پیدا بشه به بچه‌هاش بگه که دروغگویی باید آموزش بهتون بدم، یه معلمی پیدا بشه بگه من دروغگویی رو بهتون آموزش میدم. یعنی واقعا اگر نگیم هرگز نیست میگیم بعیده.
بله.
اما این که بیان بگن راستگویی خوبه، بله، هر چند که اینم راستگویی بگن خوبه، ولی باز آموزش مستقیمش اینقدر مثل همانندسازی صحیح مؤثر نیست. این همانندسازی صحیح مثل این استش که در حقیقت دو تا رفیق، دو سه تا رفیق کنار همن، خیلی عادی دارن بازیشون میکنن، دارن گردششون میکنن، دارن تحصیلشون میکنن، دارن فرض کنیم چیزی رو با هم میل میکنن، اما در کنار این میل کردنها، رفتنها، تفریح کردنها، خصوصیات شخصیتی به هم دیگه منتقل میکنن
به صورت ناخودآگاه و خیلی هم آروم
آروم. این موجب میشه خوب بپذیرم. بنابراین تو بحث همانندسازی منفیش که میشه دروغگویی، ممکن همانند هم بشن، خیلی بی سر و صدا و آروم اتفاق میفته. تو راستگوییش هم همینه. لذا اگر ما بزرگترها به عنوان پدر، مادر، عمو، دایی، خاله و امثالهم واقعا تو بحث راستگویی مقید بشیم، آروم آروم به راستگویی مطلق برسیم، چون واقعش اصلش یه مداری سخته، چون فضای جوامع در طول تاریخ همینطور بوده، هر جای دنیا بری همینه، هیچ فرقی نمیکنه. انسان ها برای رسیدن به سودشون متاسفانه گاهی متوسل به راه های غلط میشن، مثل دروغگویی، و راه راستگویی رو نمیدونن که ممکنه ظاهرن یه جاهای آدم ضرر کنه ولی پشتش خیلی سودها اتفاق میفته. اون پشت که سودها اتفاق میفته رو نمیبینن چون کم حوصله‌ن گاهی. بنابراین این خیلی راحت به صورت رفتار عادی کنار هم قرار بگیرن، به این خاطر میگن همانندسازی میشه. بله. دیگه نیازی نیست آموزش مستقیم بهشون بدیم.
استاد عذرخواهی میکنم بین کلامتون، بارها در پاسخهایی که شما ارائه دادید به بینندگانمون در زمینه‌های مختلف، چه کودکان، چه بزرگسالان، چه نوجوانان، همیشه من توی پاسخهاتون دیدم که سوق میدارید افراد رو که مثلا اون فردی که دارید دربارش سوال میپرسید و مشکلی داره بفرستیدش با دوستانش باشه، با بله. افرادی که این خصوصیات رو داشته باشن. خب اون رو گره بزنم به همین، آیا مبنا و فلسفه یا اون پاسخ شما هم دلیلش همین؟
دقیقاً
همانندسازی.
دقیقاً هم. چون از کردم آیات زیادی داریم، معمولا من سوره کهف های 28 رو که خیلی صریح تره مبنای بحث قرار میدیم که فرمود اگر میخواید خود و اهل منزلتون، فرزندانتون اهل تقوا بشن، با دوستان این چنینی، رفیقای این چنینی همراهیشون بکنید. یعنی صریح آیه قرآنه. بله. خب روایات متعددم تو این زمینه داریم و جالبتر سنت پیغمبره. مثلا خود پیامبر عملا این کار رو انجام میداد تا اطرافیان متوجه بشن. هر کسی هم ازش سوال میکرد دقیقا توصیه میفرمود این کار. مثلا میفرمود من چه کار کنم خوب بشم؟ میفرمود برید با همچه افرادی رفت و آمد کنید. پس همین که میفرمود دقیقا. چهارمین میفرماید فرشته مرگ از من روح میخواد. این نوع کار حالا بعضی ها مثلا جالبه تا بحث کلمه مرگ میاد همچون یه جوری میشن غافل از این که این دردی رو دوا نمی کنه آدم ازش بترسه، چون هیچ کسی غیر از حضرت ولیعصر علیه السلام کسی رو پیدا نمی کنید که او زنده مونده باشه. این یکی هم به امر خدا اینطور اتفاق افتاده. همه انسان‌ها از دنیا، معصومین علیهم السلام همه از دنیا رفتن. بنابراین این ما باید به جای این که به ظاهر ازش فرار بکنیم، مثل خود حضرت امیر باید اتفاقا توجه بهش بکنیم که هیچ کس روی این کره زمین ماندگار نیست، حواسمون جمع کنیم. این همانندسازی مثبته که در حقیقت باور به علاوه اطمینان به این که قیامت وجود داره. اگر اطمینان پیدا کردیم که قیامتی هست، در خیلی از رفتارهامون تجدید نظر میکنیم، چون میدونیم که باید اونجا حساب پس بدیم. بله. وگرنه این موجود دوپا فراموش میکنه که باید حساب پس بده. میگه یه کاری میکنم، مثل خیلی ها تخلف میکنن در این دنیا، میگن ما گیر نمیافتیم. یا مثل راننده ای که خیلی سرعت بالا میره، میگه دیگری تصادف میکنه، من جمعش میکنم. واقعا همون بنده خودم حالا یا دیر یا زود تصادف. بله. این میخواد اینو بگه که توی بزنگاه هایی که اتفاق میفته بعضی جاهاش ردخور نداره. مثل همینه ما از این دنیا باید بریم، که طور نیست که بگه که به این فکر نکنید، چون اگه فکر نکنید زندگیت بهتره. آباد همچی چیزی نیست. این مولای ماست که همچون میفرمایید مولای طلبکار، میفرمایید یه طلبه از ما، فرشته از ما اینو طلب میخواد. پنجم میفرمایید خانواده از من قضا میخواد. این تعبیرش به اینه که به عنوان پدر خانواده از اون حق نفقه به اصطلاح بگیم، حق درآمد میخواد دیگه. به اصطلاح به عنوان که پدره مسئول این کاره، خودشو مسئول این کار بدونه. خب حالا به عنوان یک پسر میخواد، نوجوانی است که در آینده میشه پدر، اگر با این شکل و شمایل فکر و رفتار رشد بکنه، همانند از تعمیر خودش رو مقید به تأمین معاش خانواده ببینه، او از همین حالا دنبال غیرت کاره.
از همین الان درسش رو خوب میخونه.
میخونه. همت در کاره. بله. و توجه به کاره. این کار و تلاش این چنینی موجب میشد که ریشه خیلی از ناهنجاری ها در احساسات و عواطف منفیشون بزنه. مثل چی؟ گرایش به خوشگذرانی در قالب اعتیاد، گرایش به خوشگذرانی در قالب خیابانگردی، گرایش به خوشگذرانی در قالب فرض کنیم کونوردی و بیابانگردی، گرایش به خوشگذرانی در فرض فرمایید که مسافرت‌های بی هدف و وقت وقت گذران. ببینید اگر نوجوان و جوان تو این قالبا میره، او به خاطر این استش که اون الان الگو نداره، به تعبیری همانندسازی مثبت نداره. مثل از تعمیر فکر نمی کنه که بگه من طلب ازم دارن، این طلب طلب حقه، حقم خداوند روش حساب باز میکنه، من باید با این شکل دیدگاهی رشد بکنم که برسم به یک سنی که به عنوان پدر پاسخگو باشم. خب اینجا جای پرانتز به اصطلاح هست که یک پرانتز باز کنیم. بعضی از پسرها میگن ما اصلا ازدواج نمی کنیم که به ما یکم چو حقی نیاد. خب جناب عالی شنیدید، بندم شنیدم، خیلی جاها میشدم ببینه اینا رو. میگه که حوصله داری؟ میخواد که مسئولیت گردن
خودمونم موندی.
آره. این خیلی نکته میشه گفت مهمیه که باید ما دغدغه‌مندها و عقلا و اهل دین بهش توجه بکنن. حالا بعضی افراد دیگه هست که این چیزا کار نداره، ما کار نداریم. ما میگیم بیننده‌های ما متدینن، بیننده‌های ما از جمله افرادی هستن که دغدغه‌مندن. نه تو همون کانال ماهواره، کانال دیگه هم کنارش هست دیگه ها، میتونست به جای شبکه ولایت شبکه دیگه رو، خیلی فاصلهش نیست، یه نیم سانت هم نیست، یه چرخش فقط، یه دکمه و سلام. این که داره میبینه این معناش اینه، یه دغدغه‌ای تو وجودش هست. حالا این دغدغه بعضیاش درجه 2، بعضیا 20، بعضیا 1000، یعنی بستگی به شدتش داره که یه طبیعیه و افراد متفاوتن. ما دغدغه‌مندها، ما توجه به حکمت الهی، ما توجه کنندگان به احکام الهی، شریعت الهی، دقت کنیم. اینجا وقتی که یک بچه‌ای داره همچو حرفی میزنه، ما تو خودمون موندیم، کی میخواد ازدواج بکنه، ولش کن خوش بگذرون، این سه تا اتفاق برای این بچه افتاده که داریم بیخیالش میشیم. یکی این که از نظر اعتقادی بخوام یا نخوام ایشون ضربه خورده، به تعبیری رشد نکرده، نظر اعتقادی رشد نکرده، او هر لحظه احتمال هر نوع مبتلا شدن به کفر و مبتلا شدن به نوعی خطاهای اعتقادی براش هست. ممکنه کم و زیاد باشه ولی هست. یک. دومین نکته این استش که او بنده خدا از نظر تعقل واقعا تعقل نمی کنه که جایگاه خودش کجاست، آینده کجاست. یعنی چی آینده؟ خب خواهد ازدواج نکنه دیگه، خیلی کسی مجبورش نکرده. ولی ما گفتیم چی؟ حضرت امیر علیه السلام فرمود یک دومین مخاطبی که هست، اول مخاطب چی بود؟ خدا واجبات میخواست. دومی چی؟ سنت پیغمبر. سنت پیغمبر یکی چیه؟ ازدواجه. خب این بچه الان از سنت پیغمبر بنده خدا فاصله گرفته، چه اتفاقی براش میفته؟ اتفاقش اینجاست. این بنده خدا وقتی سنش رفت بالا دو حال بیش نیست. یا باید ازدواج بکنه توی سنی که مشکلات خاص خودش داره. بله. 35 سالگی، 37 سالگی، 40 سالگی، نمیدونم 45 سالگی، 50 سالگی هست، الان تازه متوجه شده میخوان ازدواج کنن. مشکلات خاص خودشو داره. هر کسی هم نیست به اینها مشاوره بده، گاهی خودشون نمیخوان مشاوره بگیرن تو این سن، چون احساس میکنن دیگه عاقلن، پختن، به همین خاطر مشکلات خاص خودشون دارن معمولا. یا اینه یا این که نه، مجرد میخواد بمونه دیگه. حالا بحث سر اینه، ما در دنیای زندگی میکنیم که خانواده ها پر جمعیت هم نیستن، مثل تک فرزند بودنه.
بله.
یا فوقش دو فرزند بودنه. خب یعنی عمو دای اینها نسلش منقرض شده توی این طایفه نیست دیگه، یعنی اینایی طوری میشه دیگه، یعنی در حقیقت ندارن متاسفانه، به دلیل اینکه تک تک بودن. این اتفاق وقتی که میفته شما حساب کنید، به عنوان یک پیرمرد، ما به خانماش فعلا کار ندارم، آیون میگم، به عنوان یک پیرمرد که در حقیقت بهترین وقت برای همدم داشتن، همراه داشتن، هم عاطفه داشتن که نیاز اصلیشه، در وجودش خداوند اینو قرار داده، نمیتونه فرار کنه. در این سن در دقیقاً موقعی هستش که مثل اوایل ازدواج عاشق معشوق عاطفی ان اینجا الان. یعنی اوایل ازدواج چطوری اینها نمیتونن از همدیگه فاصله میگیرن. چند روز پیش یکی میگفت آقا من روزی 3-4 بار به نامزدم زنگ میزنم، روزی 2-3 ساعت، بنابراین کل زندگی ساعتای روزم رفته، هیچ کارم مونده. گفتم خب خیال نکنی تو هم تو تنهایی طوری. خیلی اینطوریه. بالاخره با اهل ازدواج اون عاطفه اصلی گل میکنه، ولی نحوه استفادهش بلد نیستید. پیرم بشید همینه، کافیست که یه هفته از هم دور بشید. میخوای خودکشی کنید؟ یعنی واقعا اینطوری ها تو سن بالا که بره ممکنه به رو نیارن یا به زبان نیارن، ولی خداوند اینطور ساخته سن هر چه بالاتر بره باز برمیگرده. ببین چند تا خصوصیت هست در دوره کودکی و نوجوانی، تو دوره پیری دوباره برمیگرده، یعنی دقیقاً برمیگرده. مثلا تو دوره کودکی خیلی نمیتونه، باید دستش بگیرن راه برن، تو خیلی پیری هم باید دستش بگیرن راه برن. یا مثلا فرض فرمایید که زود رنج میشه، تو دوره پیری ممکنه زود رنج بشه. بله. تو دوره نوجوانی هم یه اتفاقات اینطوریه که یا جوانی که بحث ازدواج و عاشق معشوق ایناست، تو اون دوره هم براشون اتفاق میفته، نه از بابت جنسی، اینم تاکید کنم، بلکه از بابت عاطفی. اینا حالا خودشون به عنوان خود همدیگر رو میخوان، خودشون برای خودشون میخوان، به تعبیر این خانم را آقا رو برای آقا بودنش که یه رفیقشه و چی میگن، اون خانم را برای خانم بودنش، به عنوان رفیقشه و به عنوان یارشه و به عنوان همفکرشه همدیگر رو میخوان. پس بنابراین این بنده خدا اونجا رو نمیتونه ببینه، که کردیم انظر تعقل به روش نرسیده. اینجاست که حالا سنت هیچ، علیاذ بالله، اصلا آقا بحثای دیگر هیچ، ولی انظر تعقل بنده خدا شما هیچ میدونی در آینده چه خبرای اتفاق میفته که شما بعدن تو بحث دینداریته، بعدن تو بحث حفظ مجموعه شریعت اسلام تو زندگیته. اونا فرض کنیم هیچ، آقا میگه ما اصلا لایک میخوام زندگی کنم، خب باشه لایک زندگی کن، ولی نمیخوای خودت زندگی سالم داشته باشی، اینا رو نمیتونه متوجه بشه. اینم دومیش. سومی چیزی که نمیتونه متوجه بشه، متاسفانه ضربه دیده تو این موقعیتی که این حرفا میزنن، معمولا بحث عدم توجه به اون چی که جسمش میخواد.
بله.
پژوهش های زیادی انجام شده، خانم ها و آقایانی که دیر ازدواج میکنن از نظر سلسله اعصاب دچار یک سری مشکلات میشن، از نظر مجموعه به اصطلاح ساختمان جسمانی یک سری مشکلات پیدا میکنن. این دیگه الان نمیخوام خیلی بازش بکنم، خودشون برن مطالعات بکنن، خیلی توی زمین ها کار شده. خب برگردم به بحث. پس میفرماد که خانواده از من قضا میخواد، اینجا به عنوان یک الگوه در حقیقت که ما همانند از تعمیر به خانواده دقت کنیم. و هفتم، نفس از من لذت میخواد، که این میخواد بگه که من اینو نمیخوام انجام بشه. هشت، آخریش باشه دنیا، تمایل و رغبت از من میخواد. این دو تا آخری حالت منفی میتونه داشته باشه، حالت مثبت هم میتونه. یعنی نفس لذت معنوی میتونه داشته باشه.
بله.
و دنیا تمایل و رغبت به آنچه که زیبایی هایی که برای خدا هست و دنیا اتفاق میفته به اون دنبال بکنه. یعنی حتما رغبت دنیا و تمایل دنیا در جهت منفی که نیست.
بله.
باید جهت مثبتش رفت که از دنیا مذرت
الله حلالی که تعریف شد.
بله.
بسیار عالی استاد. اگه اجازه بدید یه تماس داریم بگیریم، بعدن بحث رو ادامه بدیم. سکا خانم احمدی از کانادا از بستر نرم افزار واتساپ با ما در تماس هستن. خدمت شما سلام عرض میکنم خانم احمدی.
الان با عرض سلام خدمت کارشناس برنامه و موجود محترم.
سلام عرضش در خدمت، بفرمایید خانم احمدی.
من دو تا سوال داشتم از خدمتی آقای آقا.
بفرمایید.
اول این که من در گذشته تماس داشتم، سوال داشتم، جواب ما از آج آقا گرفتم، ممنون، سپاسگزار. و متاسفانه
صداتون رو نداریم خانم احمدی. درست. از متاسفانه یک بار دیگه بگید، ما صداتون رو نداریم.
سن که آزمایش داشت از من پرسیدن که گفتم آره آزمایش.
دوستان صدایشون رو ما دقیقا نداریم. باش خانم احمدی، ما صدای شما رو نداریم، مجددا تماس بگیرید بعد از میان برنامه، انشالله اگر ارتباط برقرار شد در خدمت هست. یه بخشی رو ببینیم، منتظر تماس و پیاماتون هم هستیم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید. Yeah, وقت شما به خیر بینندگان عزیز و ارجمند، با شما هستیم همچنان با تقدیم برنامه کانون مهر. صدا و تصویر ما رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت دریافت میکنید. مثل همیشه از همه شما دعوت میکنم که با ما در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و با تاکید سوالاتتون رو به دست ما برسونید. پل‌های ارتباطی برنامه برای شما زیرنویس میشه، از طریق این پل ها میتونید با ما در تماس باشید. همچنین از طریق نرم افزار واتساپ هم میتونید پیام های صوتی، تصویری و متنی برای ما ارسال بکنید. فکر میکنم ارتباط ما مجددا با خانم احمدی از کانادا برقرار شده. خدمت ایشون مجددا سلام عرض میکنم. خانم احمدی صدای ما رو دارید؟
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و آجی آقا.
از ابتدا بله مجدد بفرمایید. از ابتدا چون صداتون قطع شد.
این نتیجه آزمایش آخر من، نتایج آزمایش آخرین آزمایش من، دکترم به من گفتن یک غدتی به اسم هیپوتالامیک پیتیوتری گونادال اکتیو که این خیلی ضعیف کار میکنه، کمکار شده. متاسفانه این باعث شده یک بخش مغز رو فلج کنه برای فعلا، که اون بخش مغز وظیفش هورمون تولید کردن بدنه. با این دلیل شما چون وزنتون خیلی کمه، تو این 6 ماه دوره قاعدگی نداشتین، خیلی بده، ضرر دارد سرطان سینه، چشم و دندان، اینا خیلی در خطرن. ما باید وزنتون رو بالا ببرید. من نمیدونم آیا این داروی درمانی چیزی داره که این قدرت رو دوباره فعال بکنن یا نه. اگر دارو درمانی ندارن، آیا چیزی جایگزین داریم که مثلا از این بخش مثلا استخوان و سرطان سینه و این جور چیزا جلوگیری بشه؟ میخواستم از آجی آقا راهنمایی بخوام. در ضمن من میخوام وزن من باید در چقدر باشد نسبت به سن و قدم. من 37 سالمه، 1.60 متر قدمه، 2 کیلو وزنم. که دکتر گفتن این وزن خیلی کمه، شما باید وزنتون ببرین بالا تا این قدرت دوباره فعال بشه و هورمون تولید بکنه. و سوال بعدیم اینه که دخترم چند وقتیه علاقه خاصی به خوردن پیاز خام پیدا کرده. ایشون 19 سالشونه. متاسفانه این پیاز خامو به تنهایی میل نمی کنن، چون تنده، شب می خوشونه توی سرکه، بعد فرداش روز یه عدد پیاز رو با غذا نهار شام میل میکنن. آیا ضرر نداره این؟ همین دو تا سوال رو داشتم. اگر آجی آقا سوال نداره من قطع کنم.
خیلی ممنونم ازتون. متشکرم. آخه سوالی نیست؟
نه
خیلی ممنونم. سپاسگزارم از تماستون خانم احمدی. تشکر. ممنونم ازتون.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. استاد خدمت.
بله، خب خاطر مبارکتون باشه. ایشون فرمودن که لاغری رو انجام دادن و ما عرض کردیم خدمتشون بایستی که یک آزمایش رو برن و بگیرن و حدس من هم درست بود که عرض کردیم که برای قدرتشون آسیب هایی هست و همون قدرتی رو نام بردیم که ایشون بهش رسیده. لایشوک اشتباه نکردیم، مارس کردین قده بوتالاموسشون تو این زمینه ممکنه دچار اختلال یا اشکال شده باشه. منتها دیگه من برای اینکه نترسن دیگه به این شکل شدیدش نگفتم، ولی خب الهی شکر اشتباه نگفته، این دقیق بود همین که آزمایششون نشون داده. اما بهشون میگم نترسن، یعنی درسته که ظاهر گفته پزشک حقیقت گفته بهشون، ولی ترس نداره. چرا؟ یک، شما تو اون لاغری را که ایجاد کردید، و خیلی ها متاسفانه این اشتباه میکنن، بلخص خانم ها، برای اینکه لاغر بشن رژیم میگیرن. بارها عرض کردیم این از نظر محیط طبیعی جسم ما چیز غلطیه و متخصصین این رو قبول ندارن به این شکلی که رژیم نخوردن پیدا بکنن. نه، ما همه چی رو بخوریم اما به اندازه، و البته اونهایی که وزنشون خیلی زیاد میشه چند تا خوراکی هستش که باید احتیاط بکنن. اونایی که نه، در خانوادهشون احیانا افرادی که بیماری قند داشته اند، اونا هم در چند خوراکی رو احتیاط کنن و سلام. یعنی اینطور نیست که بگیم که نخوریم، نه،
چی بخوریم چی نخوریم.
بله.
پس استاد با این حساب تمام این رژیم های غذایی که میدن و میگن
اشتباس واقعا
این غذاها رو نخورید. ما یه دوستی داشتیم اتفاقا یکی از این رژیم ها گرفتن، حالا نتیجهش در کوتاه مدت خوب بود اما در بلند مدت دوباره برگشت ماجرا. مثلا بهشون گفته بودن هفته 8 تا قاشق برنج بیشتر نباید بخورید. رژیم های این چنینی از نظر شما رده؟
ببینید، وقتی که متخصص تغذیه اینو نمیگه، بله رده. متخصص تغذیه برای هر کس اینو نمیده و هشتام نمیده. نداریم واقعا، این که عرض میکنم که اینطوری بده. چرا؟ چون متخصص تغذیه میاد رعایت میکنه مسائل روحی روانی رو. ما اون چی که مدعی هستیم بحث روحی روانیه. نباید از طریق جسم بر روی روح و روان انسان تاثیر منفی بگذاریم. خب حالا ما یه بحث داریم، میگیم ما متخصص اینیم، شما متخصص اونید، آیا نباید اینها با هم مچ بشه؟ نباید بگیم مثلی میمونه ما یه فرایندی ایجاد کنیم انظر روحی دوچار مشکل بشه که اصلا نتونه غذا بخوره؟ خب متخصص تغذیه میخواد چیکار کنه بنده خدا؟ چی بهش بده؟ چی بهش بگه بخور؟ اون اصلا میل نداره. پس تا از نظر روحی درست نشه، اون از نظر جسمی کشش غذا که نداره. اینا با هم باید مچ بشه، به تعبیر شیر بشه حتی. یعنی بین تخصص تغذیه، تخصص قدرت، تخصص اینا با بحث روانشناسی، روانپزشکی، همه اینا یه جاهایی مشترک کار دارن.
بله.
به همین دلیل همه اینها پزشکی عمومی رو میخونن، بعد میاد تو تخصص ها جمع میشه. چرا؟ چون تو پزشکی عمومی اینها معمولا با همدیگه در جریان میذاره. آقای پزشک، خانم پزشک، شما این رو در جریان باش، نمیتونی یه سویه بری. پس بنابراین این که این نوع رژیم هایی که میگیرن یه دفعه 30 کیلو 40 کیلو در عرض یک سال و نم، گاهی 6 ماه، گاهی 3 ماه شنیدیم کم میکنن، اینا واقعا خطرناکه، کار درستی نیست. ما خیلی راحت میتونیم در کاهش وزن از طریق ورزش، از طریق کم کردن بعضی غذاهایی که کالریشون بالاست یا قندشون بالاست، همین. واقعا هیچ دغدغه‌ای هم نداشته باشیم، به راحتی میشه این کار رو کرد، به شرط اینکه البته عوامل افسردگی کنارمون نباشه. عوامل افسردگی هم کنار بگذاریم، هیچ اتفاق ناگواری هم نمیفته. خب من عرض کردم ایشون الان اون وزن بسیار زیادی که کم کرده اثر روی قده گذاشته، الان پزشکم بهش گفته. خب من جلسه قبل عرض کردم بیشتر نگفتم که مدار حالت یه چیز نشه، ترس برای بعضیانه شه، برای ایشون هم نشه. پس یک، شما برای جبران این کار که میتونید به تدریج وزنتون رو برگردونید، من مواردی رو عرض میکنم خدمتون که هم وزن برگرده هم قده حالت تراوشش برگرده، که هیچ نگرانی نیست. یکی این که اولا میتونید به متخصص قدرت مراجعه بفرمایید، یه به اصطلاح دوره مشخص از کپسولی داره، دقیقا مثل فارماتون عمل میکنه، مثل کپسول فارماتون عمل میکنه. این کپسول البته شرکت های مختلف به نام های مختلف ممکنه داده باشن، اونش مهم نیست، ولی بحث سر این استش که به تخصص قدرت مراجعه بفرمایید. رفع این یک رایش داروه، این یک. دو، چه دارو مصرف بکنن چه دارو مصرف نکنن حتما نیاز داره به این که در طول روز صبحانه پرکالری و صبحانه در حقیقت کامل بدوره از سه چیز: یک، نیکوتین، دو، به اصطلاح سرد کننده های ذره‌ای مثل گوجه فرنگی، مثل پنیر، اینا ذره‌ای بهشون میگن، این دو، سه، بدون در حقیقت تلخی های بالای دو مثل کاکائوهایی که خیلی چیز دارن، درصد بالا دارن، بله. اینو صبح ها استفاده نفرماین، ولی صبحانه کامل کامل، اما
تا میتونم درخواست کنم که یک بار دیگه صبحانه ها رو بگید، هرچند گفتید بارها خاشون. صبحانه هایی که خوب هست بخوریم رو یک بار دیگه بفرمایید.
ببینید، بهترینش مواد پروتئینی هستش، مثل گوشت، مثل حبوبات، مثل تخم مرغ، که البته تخم مرغی که وقتی که تو روغن میذارن به هم نزنن، اگه به هم بزنن عکس عمل میکنه، یعنی همینطوری تخم مرغ رو بندازن توی روغن که سرخ بشه، به همش نزنن،
اون که زرده رو پخش میکنن و این کار نکنن،
اصلا به این به عکس عمل
میکنن. زرده حالت، حالا اصطلاحا میگن عسلی باشه، اون بمونه یا نه، یا پخته بشه؟
نه پخته بشه. پخته بشه. این حالت ها رو دارن و بنابراین کنار اینها حالا مجموعه چیز سبزی ها، مجموعه سبزی های ساقدار خصوصا بسیار بسیار مؤثر هست و روغن زیتون، خود زیتون، البته اگر زیتون و روغن زیتون همراه با سیب زمینی آبپز یا همراه با مخصوصا مجموعه از سبزیجات خشک همراه میل بکنن، بعضیا که این کار میلشون میکشه، این خیلی بهتره برای کسانی که مثل این خانم نیاز به مقاوم سازی استخونها دارن، نیاز به از بین بردن پوکی استخونها دارن، اینا بیشتر بهشون کمک میکنه. خب این کلیتش. پس بنابراین صبحه بسیار خوب، اما بعد از یک ساعت بعد از صبحانه اینها میبایستی که بتونن یک حالت راه رفتنی که تند نباشه ابتداعاً نیاز دارن، ولو پنج دقیقه، اگر بشه 10 دقیقه، اگر بشه بیشتر دیگه نور لا نور. در طول روز اینا نیازمند به 3 تا 10 دقیقه ورزش نیاز دارن حداقل، اگر بیشتر بشه باز بیشتر بهتر. و اما اونی که خیلی کمک میکنه، تنها نمونن، همراه با افرادی که بتونن سرگرمی های عاطفی داشته باشن، نگن تلویزیون نگاه میکنین سرگرمیم، ابدا جایگزین این نمیشه، ما مدنی و تب هستیم، نگن ما مشغول کاری متوجه میشه، نخیر، با افراد، ما تأکیدونه با افراد دیگه بودن، هرچی در طول روز با افراد دیگه باشن موفق تر هستن. پس اینم این قسمت. مطلب بعدی ده که داره این استش که دقت رو فرماین تو بحث اضافه وزن. خب بعضی چیزا اضافه وزن ممکنه با سرعت هم داشته باشه، اما مراقبت بکنن. تو اضافه وزن ایشون مجموعه از آنچه که مجموعه شیرینیجات محسوب میشه میتونه کمک بکنه، ولی این رو به حداقل برسونن. و مغزیجات اصطلاحا، هرچه از مغزیجات بیشتر استفاده کنن به نفعشون هست. چرا؟ چون قراره مغز بیشتر دریافت بکنه تا مثلا فرض فرمایید که از گردن به پایین. چرا؟ چون بنا هست غده هیپوفیز، غده تالاموس، تالاموس، این ستا خصوصا ترشحاتشون به نرم دقیق برسه. اون دارو رو که میخورن برای همینه که ارز کنیم به قدرت مراجعه کنن، متخصص قدرت. پس اینه که حالا یه نکته معجزه آسای از خود مثل بادو، مثل گردو، اینها پسته و امثاله هم که میگیم مغزیجات، ارز کنم جالبه که مغز رو در فعالیت نرمال خودش دائم نگه میدارن، ولی انسان هر کدام روز یه دونه مصرف کنه تا این حد مؤثره ها. پس بنابراین اینا چیزایی هستش که خیلی راحت. اما افراط و تفریط معلومه در هر چیزی خطاست. پس بنابراین قصه نخورم. سه تا چیز شد. یک، از نظر پزشک مراجعه کنم برای قدرت، پزشک متخصص قدرت. دو، صبحانه خوب و مقوی میل کردن، مقوی مغذی. اما در طول روز در شما روز هم همون غذایی که دارن میل بکنن، در سایه این غذاها رشد میکنن. ولی بحث بادوم و امثال هم گفتیم، اثرش بیشتر. سوم این بود که تنها نمونن و در این حال ورزش هم انجام بدن، اینا مکمل هم هستن. این از نظر جسمی. از نظر روحی، آنچه که میتونه اینها را نگه بداره، در حقیقت ما کمتر متاسفانه بهش توجه داریم، بحث نماز هاست. در طول روز نماز قضا داره، نماز قضاش بخونه، نیز مستحبی بخونه. بحث تلاوت قرآنه. ببینید در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بر یکی از بیمارستان ها 3 سال پشت سر هم این کار اتفاق افتاد که با تلاوت قرآن اون افرادی که اینطوری از نظر روحی تحت تاثیر منفی قرار گرفتن برگردن به حالت عادی. واقعا جواب 100% داد که این رو در حالت خوبالات میتونن توی ISI مقالاتش رو هم ببینن، مقالات علمی چاپ شده. در هر صورت این کار رو انجام دادن، نترسن. اما مال دخترشون.
بله.
ببینید یه واقعیتی هستش، بعضی غذاهایی که من در آورده میشه ممکنه یه جایی جواب مثبت بده، یه جایی جای منفی. این نوع کار در 3 جای دنیا اتفاق افتاده و جای منفیش به اصطلاح ثبت شده تو کلینیکا. یک جا در هندوستان بوده که اتفاق افتاده، یک جا در ژاپن بوده که اتفاق افتاده که سریع پیشگیری کردن دیگه کار نشه، تبلیغ روش کردن. یک جا در آفریقا بوده. ببینید واقعا پیاز بلی خوبی هایی داره، حتما اون از نظر علمی شاید بهش رسیده که نکته هایی داره، خوبی هایی داره. ولی این شیوه خوردنی ها که نه سنته که بگیم بر اساس سنت یه دی خوردن یا خوبه دیگه، نه از نظر علمی چیزی در ما نفعش داریم. بلکه بالعکس، نظر علمی عرض کردم خیلی مقالات علمی جا افتاده‌ای دارین در مبارزه با این، چون این سه تا جایگاه کشوری هم ازش استفاده شده و حالت شیوعی را داشته، پس جلوش گرفتن. پس بنابراین این کار رو نکنن، بسیار مضره. منتها چرا ایشون یکم چون میلی پیدا کرده مهمه، چرا به چیز دیگر علاقه مند نشده، به این پیاز علاقه مند شده؟ ایشون از نظر در حقیقت رشد قد و رشد استعداداش در تعارض الان، گاهی اینا تو دوره کودکی اتفاق میفته، یعنی در دوره 2 سالگی، 3 سالگی، 4 سالگی بچه ها یه دفعه پیاز خام رو میگیرن همینطوری میخورن. بله بله. این یعنی بحث رشد سخنها و رشد استعدادها در یه جاهایی انگار کشتی میگیرن. پیاز میطلبه، چون نوع ویتامینی که توش هست میطلبن، میخورن. مثل مادر بارداری است که در حقیقت به یک نوعی ویتامین نیاز پیدا می‌کنه، بهش میگن VR پیدا کرده، که اگر راه درست بهش منتقل بشه آسیب نمیرسونه. دقیقاً اینم اینطوریه. این پیاز خوردن رو ازش بگیرن به این شکله، چون مثلا تو سرکه میذاره خیلی خطرناکه براشون. بعدن حالت استرس های شدید میگیره، حالت رعشه دستش در اثر این استرس ها میگیره و احیانا پاش حالت گزگز کردن پیدا میکنه. اینا همچه حالت های براش پیدا میکنه. بعد یه دفعه حالت اعصابش رو به صورت آنورمالی ممکنه اتفاق بیفته. پس چه کار باید کرد؟ برای اینکه این اتفاق براش نیفته، ایشون شب قبل از خواب اگر اینو میل بکنن حالت تعادل بهشون میرسه. اگر خام نمیتونن بخورن، لای برنج بگذارن به پخته میشه، یا فرض فرمایید تو آبپز بگذارن پخته میشه. این حالت پخته این چنینیش که البته اول توصیهش به لای برنج بودنشه، اونو درشون بهش بدن میل بکنه، یه چند شب اینطوری میل بکنه
قبل از خواب.
بله قبل از خواب. این حالت اثرش میاد بیرون میشه.
بله ممنونم ازتون، صد تشکر میکنم. بیننده بعدی ما آقای حیدری هستن از اصفهان، ایشون هم از طریق نرم افزار واتساپ ارتباط برقرار کردن. آقای حیدری سلام. آقای حیدری سلام.
سلام
علیکم. در خدمتیم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. خدمت استاد کرمی سوالی داشتیم خدمتتون. در مورد هدف گذاری می‌خواستم ببینم برخورد ما با انتخاب این که خانواده مخالفت کنن با انتخاب حالا یه موضوع مثل انتخاب رشته باید چطور انتخاب بکنیم، چون خانواده صرفاً معیشت و درآمد و مادی رو می‌بینن، اما خب علاقه و استعداد ما طرف دیگر.
خیلی عالی، تشکر از تماستون، ممنونم. چقدر زمان داری دوستان؟ سوالتون تمام نشده آقای حیدری؟ آقای حیدری سوالتون اگر تمام نشده بفرمایید. آقای حیدری سوال ندارید؟
بله، بعد می‌خواستم ببینم به امید خدا ما قصد قصد تحصیلات حوزوی داشتیم، بعد از لازم معیشت و یه ترس حالا خانواده یه مقدار ترس دارم مخالفت کنم، خواستم ببینم رفتار ما توی این ترس. خیلی ممنون.
خیلی عالی، تشکر از تماستون، ممنونم. استاد 8 دقیقه وقت داریم، یک سوالم قول دادیم برنامه قبلی آقای محمد آقا از کانادا اگه برسیم جواب بدیم ممنون میشه.
عرضم بزرگ شما، هدف گذاری بر حسب اگر آگاهی های درست اتفاق بیفته همه پاسخ های نهفته در اذهان رو واقعا سوال های نهفته در اذهان رو پاسخگو هستش. حالا ایشون مثلا مستاقی گفتن دیگه، من برای اینکه وقت کم تنگ گرفته بشه. ببینید تو بحث این که مثلا یک خانواده میگه شما برو پزشک بشو چون درآمد داره، حالا تو ایران حالا بگیم اینطوریه، مثلا میگن آقا شما برو پزشکی، رشته پزشکی چون درآمد داره مثلا. اما ایشون میخواد بگه طلبه بگه نه نه رو شما با 300,000 تومان 400,000 تومان 500,000 تومان شهری ماهانه میخواد چیکارش بکنی؟ پول یه مهمونیه یه خانواده عادی نیست، تا را بیفتی فوقش میره 600-700 تومان که بالاتر نیست، نه 800 تومن بالاتر نیست، اینطوری براش میگن. میگه خود از کجا میخوای بیاری؟ ببینید این نوع دید نسبت به مطالب همچی که ایشون فرمودن برمیگرده به اون سوالهایی که دارن در حقیقت دیگه، از کجا میارید، چجور میشه. هدف گذاری رو باید بر سه محور تطبیق داده بشه. اول این که در حقیقت نوع فعالیتی که انجام میشه برای به اصطلاح درآمد ابتداءن یا برای نه مجموعه کارکرده اعتقادیه. ما اگه کارکرده اعتقادی در نظر بگیریم میگیم چه پزشک باشیم، چه مهندس باشیم، چه طلبه یعنی روحانی دینی باشیم، چه بنا باشیم، چه یه طراح باشیم، چه یک فرض فرمایید که علوم پایه بخونیم مثل میکروبیولوژی بخونیم، اصلا فرقی نمیکنه. ما وقتی میگیم آه بحث خدمته، پس اولش بر پایه این که من به کدام یکی از این نوعها گرایش فکری میخوره که بتونم خدمت بکنم. اون گرایش فکری شخص خیلی میتونه نقش آفرینی بکنه برای بعدها. چرا؟ چون انگیزه سازیش، بحث انرژی که میخواد صرف کنه، عمری که میخواد با اون همراهی بکنه، در حقیقت تو این قضیه همراهه. خیلی به این راحتی نمیشه این انگیزه ها رو از این چیزا جدا کرد. پس یه نکته اینطوریه، مگر اینکه یه متخصص به آدم کمک بکنه و بحث بعدیش. پس این یک. دوم این چیزی رو که هدف گذاری براش قرار میگیره، آینده اون رو ترسیم میکنن، میگه بر اساس آینده اون آیا آیندهش بعد درآمدیش، بعد آسایشیش، بعد به اصطلاح وضعیت این اعتقادش با هم همراهی میکنه یا نه، اینا رو با هم کنار هم قرار میدن. خب باز هم بعضی همون اون قسمت درآمدیش یه مقداری برامون نمایان تر میشه. سومی عرض بکنه میدار روشن تر میشه. سومین بحث این استش که میگن که آینده را بر اساس مجموعه آرزوهای زندگی، آرزوهای زندگی مثل داشتن خونه و ماشین و همسر و امثال هم اتفاق میفته تا بعضی مطالب دیگر، میگن بر اساس اونها بیا شکل بهش بده. میگن که خیلی خوب، اگر بنا باشه این آخری رو خصوصا در نظر بگیریم، آیا جنبه مادیش بیشتر جلوه نمی کنه؟ خب شاید الان اعضای خانواده ایشون الان همین رو بنده های خدا به عنوان یک دلسوز میگن آینده شما خونه میخواید، ماشین میخواید، تلفن میخواید، نمیدونم خانم میخواید، بالاخره میخواید زندگی بکنی. نمیتونید سر کوچه برید مثلا به قصایی بگید که یک کیلو گوشت بده انشالله موفق باشه، که نمیشه که، پول میخواد. اینطوری از واقعا مثال هم زده میشه. عرض ما اینه، واقعا این نوع هدف گذاری ها غلطه. هدف گذاری صحیح هست که یک، بر حسب نوع علایق و اعتقادات سازگاری داشته باشه، دو، بر حسب نوع به اصطلاح اون تربیتی که خودش اقتضاد بران الان داره بتونه برای اون خودشو تربیت بکنه، میتونه شرایطی رو به وجود بیاره، امکاناتش میتونه تو اون محلش تو اون منطقهش پیدا میشه، مثلا آموزشش رو، مثلا کارهایش رو. خب وقتی اینا هست، که هست، خیلی از اینا هست، میفته سوم، راضی کردن اطرافیانه. برای راضی کردن اطرافیان دو چیز نیازه. یک، داشتن فردی که اعضای خانواده اونو قبول داشته باشن، واسطه بشه. دو، در حقیقت خودی را تو اون زمینه نشون دادن و واقعا به هیچ وجه
به اون سوالا پاسخ
بده. بله، که این اگر بشه، کتاب هدف زندگی شهید مطهری مطالعه بفرمایید، مفصل از راه‌های مختلف این پاسخ داده شده که می‌خواستم به این بنده خودم پاسخ بدیم.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم. سوال محمد از کانادا که گفته بودن که هرچی تصور، روانشناسا گفتن هرچی تصور می‌کنیم ممکن اتفاق بیفته، من قبلا یه سری چیزا تصور کردم، می‌خوام جلوی اینا رو بگیرم. برای قبلی خیلی فرصت نشد دربارش صحبت کنیم، الانم 2 دقیقه زمان داریم.
بنده خدا. بله، نکته اول این که تصورات ذهنی اگر به این شکل راهشون بکنیم خطرناک هستن. بعد آدم به جایی میرسد که همه چی رو منفی میبینه، متاسفانه، غیر از آن چی که خودش خوشش میاد.
بله.
خب پس این خطرناکه به این شکل. بیاییم چه کار کنیم؟ عرض کردیم افرادی مثل اسکینر، افرادی مثل آدلر، افرادی مثل جان پیاژه اسم آوردیم. اینها افرادی هن مخالف این نوع تصورات هن. بالعکس، مثل دوره اول فروید که بعداً به رشد علمی خوبی رسید، پس گرفت این حرفاش رو که این تصورات نباید باشه. فروید گفت نباید این طور باشه، به اینجا رسیدم غلط گفتم تا حالا. امثال ایشون تا چند نفری هستن. پس بنابراین باید چه کار بکنه؟ یک، اون بیاد مجموعه روایاتی که اگر در دسترسش باشه در ارتباط با تصورهای مثبت هست ببینه که چقدر ما را سفارش کردن به این که فال نیک بزنیم تو این قسمت ها. یک. دوم این که ما بر اساس تصور صرفا حق نداریم تصمیم بگیریم، یعنی این جسم به ما اجازه نمیده، حق داره جسمون بر ما، عمر بر ما حق داره. لذا رساله حقوق امام سجاد علیه السلام را مطالعه بفرمایند، به عنوان حقوقی که تو زندگی ما هست بسیار بسیار تو این قضیه. اگر رساله حقوق ندارن، تو عفو العقول کتابش دیگه توی فضای مجازی هست، قسمت حقوق در اینجایی که داریم، ما حق داره برگردن ما، این جسم ما، این عمر ما، این نفس ما، این آرزوهای ما. نمیتونیم بر اساس تصورات پیش بریم. چی؟ یا بر اساس یک، اگر مسلمانی، وحیانی، و دو، عقلانی. یه وقت هست آدم باید وقت داره.
بله. خیلی ممنون. پاسخ باید مجددا زمان بذاریم. محمد آقای عزیز، میدونم بیننده برنامه هستید، ما هم سعی کردیم سوال شما رو بگنجونیم، انشالله در برنامه بعدی مجددن ادامه پاسخ شما رو استاد خواهند. سپاسگزارم از نگاه همه شما بینندگان عزیز ارجمند. تو برنامه بعد ما هاتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.